أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث مهمی که در عام خاص وجود داره، عام قرآن است و خاص خبر، و توضیحش اینه که هل یجوز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد الظنی ام لا. خب یه بحث خیلی مهمیه که خیلی زوایایی رو داره. اول جاشو توضیح بدیم موضوعمون کجاست. تخصیص عموم کتاب 4 قسمه. 3 قسمش بی اشکاله. یه بادی هم گفتم موضوع نزاع رو اول باید دقیق بیان بکنیم، و برای دقیق بیان کردن اول اون موارد غیر اختلافی رو، متیقن رو ذکر میکنیم و اینا رو از بحث خارجش میکنیم تا موضع نزاع واضح بشه کجاست. عمومات کتاب 4 جور تخصیص میخوره. یه قسم تخصیص کتاب به کتاب هست، این قطعا بی اشکاله. در یه آیه عام هست، در یه آیه دیگه تخصیص زده سو آیه، قطعا این تخصیص میذاره. دوم تخصیص کتاب به خبر متواتر، اینم هیچ اشکالی نداره. سوم تخصیص کتاب خبر واحد محفوف به قرینه. قرینه داریم که این خبر حجیت داره ولو خبر واحده، اینم قطعا تخصیص میزنه عموم کتاب رو. پس میمونه یه مورد، اون که الان میخوام بحثش رو بکنیم. یا عام کتابی داریم، در کنارش یک خبر معتبر ظنی، ظنی و معتبره. اعتبار خبر دو جوره، یکی اعتبار بالخصوص هست، دوم اعتبار به دلیل انصدار. خب ما حالا بحث انصدار نمیخوایم مطرح بکنیم، چون کسی تقریبا قائلم نداره، اما از بحثایی که بالاخره اینجا باید مطرح بکنیم، حجیت خبر، اونم خبر ظنی، به چه دلیل حجیت داره؟ یا حجیتشو با دلیل خاص اثبات میکنیم. بگم دلیل داریم که روایت، دلیل قطعی داریم که میگن عمل کن به خبر واحد. ما معتقدیم سیره، اینا الان نمیخوام الان بحثشو بکنیم، اما نظر ما اصلا این نیست که خبر واحد اومد از خبر واحد دیگه رو بگید عمل بکن، چون سوال میشه که اون خبر واحد دوم اونا از کجا ما حجیت شو درست بکنه. خود اونم اول کلامه، مگر که اون دومیه متواتر باشه، 20-30 تا روایت بگید عمل کن به خبر واحد، اینم کاره مشکلی است. اثبات 20 تا روایت از کجا بیاری؟ پس اینطور نیست، به مشکل برخورد میکنیم. خبر واحد آیا حجت یا نه؟ یه خبر واحد دومون بگید عمل کن به یه خبر واحد. ما میگیم سیره، سیره قطعی هم هست که عمل میکنم به خبر واحد. این سیره زمان ما هست، سیره مستحدثه، نیست که بگیم 50 سالش به وجود اومده. اگه ما 500 سال پیش هم زندگی میکردیم باز همین سیره وجود داشت. اگه صدر اسلام هم بودیم همین سیره بود، بلکه قبل از اسلام. حتی برید قبلش، قبل از که دین اسلام بیاد، آیا مردم به خبر واحد عمل میکردن یا نه؟ خب سیره بر همین. اینو ما باید بهش توجه بکنیم که مردم در گفتگوهاشون داخل خونه، بیرون، تو جنگ، تو صلح، تو همه چی به خبر واحد عمل میکنن. اون تو خبر واحدی که میگی منظور با وسوق منظور شرط شالا نمیخوایم توضیح بدیم. وقتی که اطمینان دارن به گفتار، نه اطمینان دارن که شراب نمیخوره، دار عدالت رو ما شاید نمیدونیم، وسوق تو گفتار رو. وقتی مطمئن است که یک کسی راست میگه، این آقا وقتی اومد خبری و داد ازش میپذیریم. این وسوق حتی شرطش بلوغ هم نیست، سیره بر اینه دیگه. پدریست بچه خودشو میدونه هیچ وقت دروغ نمیگه. حالا پسرش 12 سالشه یه با ما این ظرف آب کشیدن نجس بود، استصحاب میگه بگو اما نجسه، اما بچه میگه من آب کشیدم. میشه پذیروف، هیچ اشکال نداره. پس شرط خبر واحد بلوغ هم نیست، عقل هست، به خاطر اینکه باید درک داشته باشه. اگه دیوانه باشه که خب سیره بر اینه که نمیپذیرن سخن دیوانه رو، اما بلوغ شرطش نیست، عدالت هم شرط نیست. ببینید وقتی ما میگیم سیره با دیگه میریم سراغ سیره، سیره همه این شرایط رو برای ما واضح بیان کرده، نیاز به دلیل جداگانه نداره. این سیره قبل از اسلام که بوده، بعد که اسلام اومد روش جدیدی اختراع نکرد دین اسلام، بلکه همون سیره رو تأکید کرده و امضا کرده. وقتی سیره جدید اختراع نشده تمامه. یه احتمالی وضع میدن که دین اسلام خبر واحدو میگه بیانه، ما میخوام بیانه، یعنی باید دو تا خبر باشه. اون احتمال ما رد میکنیم و میگم نه، سیره بر یه دونه کافیه. سو لذا این بحثو الان اینجا مطرح نمیخوایم بکنیم، هم تو گذرا اینو رد میشیم ازش. فعلا میگیم یه وقت خبر واحد دلیل حجیتش همین حجت بودن، بالخصوص میگیم، یعنی دلیل خاص داریم که خبر واحد حجته. اگر اعتبارشو بالخصوص گفتیم که ما از طریق سیره رفتیم جلو، اینو داریم بحث الان میکنیم که این خبر واحدی که معتبر است اگر برخلاف عام قرآنی بود آیا تخصیص میزند عام را یا نه. نظریه دوم دلیل انسداده و اون این است که خبر واحد دلیلی برای اعتبار بالخصوص ندارد، ولی که ما به کمک دلیل انسداد میگیم خبر واحد حجته. خب دلیل انسدادم دو سه تا دلیل، دو سه تا مقدمه داره و اون اینه که ما میگیم که امروزه وظیفه ما عمل به واجبات و ترک محرمات، یعنی ما تکلیف داریم مثل کسانی که در صدر اسلام بوده. ما بدون تکلیف نیستیم، این یقینیه، جایی گفتیم بدون تکلیف رها میشه. اما اول میگیم ما تکلیف داریم، بعد میگیم که راه علم و علمی برای اثبات تکالیف مسدود از تو زمان ما. این هم مقدمه دوم، که این مقدمه دوم است که جار و جنجال خیلی داره و کسی هم قبول نداره. اما ما رو فرض میریم جلو، نمیگیم حالا قبول داریم، میگیم اگر کسی قبول کرد، گفت راه علم و علمی مسدوده، خب چکار کنیم؟ تکالیف داریم، نماز میخوام بخونیم، چکار کنیم برای؟ خب یه چند هزار تا روایت میخوایم، دلیل میخوایم برای اینکه بفهمیم نماز چطوری خونده بشه. راه علم و علمی هم که مسدوده، وجود نداره، چیکار بکنیم؟ راه بعدیش اینه که بیایم عمل بکنیم به اخبار زنیه. این عمل به اخبار زنیه خبر خاص زنی نیست، عموم اخباره. عموم اخبار زنی رو میگیم بهش عمل کن، این میشه نتیجه. پس حجیت خبر واحد با دلیل انسداد ثابت میشه. اون مقدمه این چهارمش هم اینه که ما اگه بخوایم عمل نکنیم به اخبار زنی، باید به اخبار شکی و وهمی عمل بکنیم که اون اسوا و حالنه، کار خرابتر میشه. جلوی ما چند تا روایت زنی، چند تا روایت هم هست شکی و وهمی. عمل به زنیات بکنیم یا شکیات؟ عقل انسان میگه زنیات ما رو به واقع نزدیکتر میرسونه. خب این هم الان نمیخوایم این بحث رو بکنیم، جلاله فقط گذرا یه اشاره کردیم برای اینکه کلام آخوند رو اینجا الان توضیح بدیم. و اون این که یه عام قرآنی داریم، یه خبر معتبر بالخصوص داریم. این بالخصوص که میگن منظور مقابله دلیل انسداده، یعنی حجیت شو از راه دلیل انسداد ثابت نکردی، بلکه حجیت شو بالخصوص. بالخصوص که هم میگه ما میگیم و اون سیره، با سیره میریم جلو. سیره میگوید خبر واحد حجیته. خب احتمال این که بگیم این سیره بر این بوده که یه عام قرآنی داریم و بعد روایات هم تخصیص که میزنه تو زمان ائمه علیهم السلام روش این بوده، تخصیص میزدن آیات قرآن. احتمال این رو بدیم شاید این که تخصیص میزدن به خاطر این بوده که محفوف به قرینه بوده، و روایت ها قرینه داشته یا متواتر بوده. این احتمال واضح البطلان جواب اصلا نمیدیم. چرا؟ ما صدها عام قرآنی داریم که تخصیص خورده. حالا بخوام تمام اینا رو بگیم که روایت هاش قرینه داشته، قطعاً کسی نمیتونه دلو اثبات بکنه. یه حرف قشنگی میزنه که اگر محفوف به قرینه بود خب خیلی قشنگه، منتها تو عمل ما مثلا هزار تا آیه رو فرض کنید داریم که عام مست و تخصیص خورده به روایات، دو تا سه تا شو پنج تا ده تا شو ممکنه بگیم قرینه داره، اما هزار تا رو نمیتونیم بگیم. یک کسی بخواد بگه تمام اینها قرینه داره، واضح البطلان. این یک نکته. حالا یکی یکی این نکات رو واردش میشیم. نکته دیگر اینه اگر ما بخوایم به خبر واحد عمل نکنیم که برخلاف عام قرآنیه، لازمش اینه که ما بیایم روایت رو کلن دور بیاندازیم، باید ملغا کنیم خبر رو بالمره و بگیم این خبر اصلا دروغ صادر نشده و به عام قرآنی عمل بکنیم. و آیا میشد این کار رو بکنیم؟ خبرها رو همینطور تونتون بندازیم کنار؟ اگه بخوایم این کار رو بکنیم لازمش اینه که هزاران روایت رو باید از حجیت بیاندازیم، چون خیلی نادر است روایت رو پیدا بکنیم که برخلاف عام قرآنی نباشه، تا خاطرمون جمع باشه عمل بکنیم به خبر واحد. همچین روایتی پیدا نمی کنیم. اگر هم باشد خیلی نادره، نادره کن معدوم، باید بگیم وجود نداره. پس تمام روایت ها برخلاف عموم قرآنی هست. اگر کسی فتواش این باشه که هر روایت که مخالف عامه است و روایت ها بذار کنار، هیچی، باید تمام روایت ها از حجیت بیفته، یا یه چند تا روایت نادری پیدا بکنه. اینم یک نکته است. پس قطعا آیه قرآن تخصیص میخوره. دو سه تا مشکل اینجا وجود دارد اگه بخواد عام قرآنی تخصیص بخوره به روایت. اولین اشکالی که به ذهن میرسه این اشکاله: قرآن سندش قطعیست، اما روایات سندش قطعی نیست و ظنیه. البته بعضش ممکنه باز بگیم که سند اونا هم قطعیه، اما اوناییست که متواتر باشه یا مفهوم به قرینه. و الا روایتی که الان ما داریم بحثشو میکنیم، اون سه مورد اول بحث خارج کردیم به خاطر همین بود. الان بحث ما تو مورد چهارمه. این روایت هایی که سندش صحیحه اما بالاخره ظنی و صدوره، 90%، اما قرآن سندش 100%. چیزی که سندش 90%، چطور میخواد تخصیص بزنه آیه قرآنی که سندش 100%؟ این اشکال نیست که به ذهن میاد. دو تا جواب از این اشکال مطرح جواب میده. اشکال اول جواب نقضیه و اون اینه که اگر شما گفتی نمیشه تخصیص بذاریم قرآن رو با خبر واحد، پس با خبر متواتر هم نمیشه. اینو باید توضیح بدیم یعنی چه با خبر متواتر نمیشه. میگیم خبر متواتر در حالی که تواتره آخری سندش قطعی نیست، ظنی آخرش. منتها به جای یه روایت حالا میگی 10 تا روایت 20 است. این تواتره باعث شده است که ما بگیم قطعا معصوم فرموده، اما سند ظنیه. این سند ظنی چرا قبول کردی تخصیص بدهید قرآن رو؟ پس همونطوری که تو متواتر میشود تو خبر واحد هم میشود. اگه گفتی نمیشه تو خبر واحد، تو متواتر هم بگو نمیشه. میدونی جواب نقضی در واقع جواب حلی نیست، بلکه مشکل رو دوتا میکنه. عوضی که مشکل رو حل بکنه، قبلا میگفتیم خبر واحد ظنی نمیتونه قرآن رو تخصیص بده، یه مشکل. حالا مشکل دوتا شد، با اونه که خبر متواتر هم نمیتونه. چرا بعضی ها گفتن میشه؟ حالا باید دوتا جواب پیدا بکنیم. لذا این اشکال اول. اما جواب دوم که میدیم، حالا بخوایم مسئله رو حلش بکنیم، اینطوره. میگیم مشکل بین قرآن و روایت تو کجاست؟ مشکل اگه بخوایم دقت بکنیم، میگیم تعارضی که وجود دارد یا دورانی که وجود دارد اینه که آیا قرآن عام است یا نه. میخوایم اصالت العموم در جاری بکنیم. سندش رو کار نداریم، سند قطعیه. الان اشکال ما تو سند که نیست، که یا عام قرآنی داریم، میخوایم عام به عمومش عمل بکنیم، یعنی اصالت العموم رو جاری بکنیم، یا نه دست از عام برداریم. خب اصالت العموم قطعیه، سی ظنیه. میشه زنده. ما یقین که نداریم آیه قرآن به عموم خودش باقی مونده که زن به بقای عموم داریم، با اصالت العموم زن به بقا داریم. خب پس یه طرف ما میشه قرآن که اصالت العمومش زن نیست، میخوایم دست از این عموم برداریم، که مشکلی نداره که دست سند که نمیخوایم برداریم. این اشتباهی بود که ما اول کردیم، خواستیم چیکار کنیم؟ گفتیم قرآن رو میخوام بگیم آیه صادر نشده است، کسی این حرف نزده که سند قرآن رو ما نخواستیم تشکیک بکنیم، سند قطعی است. اما تو این سند قطعی یه آیه پیدا کردیم عموم توشه، این عمومش رو عمل بکنیم یا نکنیم، این که قطعی نیست که اصالت العموم شه زنی. مقابلش میشه خبر، خبره از نظر خاص بودن قطعیه، یعنی تخصیص میزنه قرآن، اما از نظر سند چیه؟ زنیه. دو تا زنی مقابل همه است. و آقا میگفت زنی چطور میاد قطعی رو جلوشو گرفت، اما حالا فهمیدین نه، دو تا زنیه. آیه قرآن عمومش زنیست، میخوام دست از عموم برداریم یا به عموم عمل بکنیم، بین این دو مرددیم. اگه به عموم قرآن عمل بکنیم اون روایت خلاف رو باید بندازیم کنار، اگر به عموم عمل نکنیم از عام داریم صرف نظر میکنیم، داریم عمل میکنیم به روایت خاص، یه اشکالش کجاست؟ و در واقع دوران بین دو چیز است، هر دوش هم زنیه. آیه قرآن اصالت العموم، روایت سندش، هر دوش زنیه. خب در یه چنین جایی ما وقتی دو تا زنی مقابل همه، کدوم رو مقدم بیاندازیم؟ میگیم خبر رو مقدم بیاندازیم، تخصیص میزنیم به آیه قرآن. چرا؟ دلیل ما اینه، روایت صلاحیت داره برای اینکه قرینه قرار بگیره، تصرف بکنیم تو عموم قرآن، عموم تصرف رو از عام میاندازیم. اما عکسش نمیتونید بکنه، نمیتونید بگید که عام قرآنی صلاحیت دارد برای اینکه خاص رو از دلالت بیاندازیم، عمل به خاص نکنیم، کسی این کار رو نمی کنه. پس اول مسئله رو حل کردیم، دقت کردیم، اول که جواب نقضی دادیم اونو بلش کنیم جواب نقضی رو، اما جواب حلی مسئله از اینجا آغاز میشه که تعارض ما بین دو تا چیز زن نیست، نگو قرآن قطعیست، اینو خودت گول نزن، اینو ول کنی، اشتباس داری میکنی، قرآن سندش قطعیست، اما الان تعارض ما تو سند نیست، تا ما سند قبول داریم، کسی که اینو رد نکرده، تعارض ما تو عموم قرآنه، یا عام میداریم آیا عمومو باقی بگذاریم یا نگذاریم. اگه عمومو باقی گذاشتیم روایت رو باید بندازیم کنار، اصلا عمل نکنیم. اگه عموم قرآن رو دست برداشتیم روایت عمل کردیم. بین این دوست پس حالا دو تا کار هر دو هم زن نیست، عموم قرآن زن نیست، خود روایت هم سندش زن نیست. حالا کدوم مقدمه؟ سند زنی روایت این مقدمه، چون میگیم صلاحیت داره برای قرینیت تصرف در عموم دون العکس. یک مشکل دیگه که اینجا وجود داره، بحث حجیت خبر رو ما با سیره حل کردیم، بعضی اومدن با اجماع رفتن جلو. خب اگه با اجماع بریم جلو اشکالات دیگه نمیتونید حلش بکنید. آخوندن از اول میگن دلیل منحصر به اجماع نیست، اما حالا اصل اشکالا دقت بکنید. اگر ما گفتیم خبر واحد حجت است بل اجماع، به یه مشکل برخورد میکنیم. مشکل اینه که وقتی اجماع شد پشتوانه خبر، اجماع میشه دلیل لبی. دلیل لبی دلیل لفظی نیست که ما به عمومش عمل بکنیم، دلیل لبیه دیگه، دلیل عقلیه. دلیل های لبی حجیتش فقط تو قدر متیقنه، تو موارد مشکوک که حجیت نداره. اشکال این میشه که ما الان خبر واحد و اگه با اجماع حجت بدونیم، قدر متیقنش اون خبرهاییست که برخلاف عموم قرآن نباشه. اگه یه روایتی پیدا کردید اینطوری که برخلاف عمومات قرآن نباشه، وقت میتونی بگی من اجماع دارم که این خبر حجت است. میتونی اینو بگی. حالا میتونید هم چی خبری پیدا کنی، بری تو وسائل 30,000 تا روایت رو نگاه بکنید، اگه زوره که 1,000 تا روایت پیدا کنید اینطوری. همه یه روایت ها رو باید دم پستا بریزی کنار، چون هر روایت رو ببینید برخلافی عام قرآنی هست. خب دلیل خبرم حجیتش اجماعه، اجماع هم دلیل لبیست و اینا را تمام یه حجت نیست دیگه این خبرها. این اشکال جواب چیه؟ از اول آخون میگن دلیل حجیت خبر منحصر به اجماع نیست. اگر با اجماع بری جلو ما اشکال نمیگیریم، ما قبول داریم اجماع میگن حجیت از خبر واحد، اما دلیل ما منحصر به اجماع نیست، بلکه از سیره میریم جلو. خب ما هم که گفتیم اصلا اجماع اینا را قبول نداری جناب آخون. این اجماعی جا اجماعی مدرکیست، این اجماعی که حجت نیست که شما دلتون خوش کردید بشه بعد هم میگه دلیل منحصره به این نیست. اصلا این دلیل نیست، و اجماعی که مدرکه برای ماست اجماعیست که مدرک نداشته باشد تا بتونه مدرک برای ما باشد برای اثبات یک مطلبی. و اینجا الان اجماع ما مدرک داره. مدرک چیه؟ سیره. چون سیره بر این بود که عمل به خبر واحد میکردن، همه گفتن خبر واحد حجته. ما معتقدیم تنها دلیل حجیت خبر واحد بناء عقلا و سیره عقلا هست بر عمل کردن به خبر واحد. تعبد تو کار نیست، تأسیس از شارع نیست، و از جمله اجماع مجمعین هم نیست. اجماع الان داریم و همه عمل میکنند، اما تا همه اینا از سیره دارن میگیرد. برابر این اجماع میشه مدرکی، به درد ما نمیخوره. مشکل دیگری که باز اینجا داریم، یه سری روایاتیست که گفته روایات مخالف قرآن رو عمل نکنی. اینم باید حلش بکنی. قطعا ما روایت داریم، یکی دوتا هم نیست، ده ها روایته. مطمئن مضامینش فرق میکنه. اهل بیت علیه السلام گفتن ما با برخلاف قرآن حرف نمیزنیم. اگه دیدی روایتیست برخلاف قرآن، فضل بوها علن جدار، خیلی با سراحت میگن روایت بنداز کنار، آیه قرآن عمل کن. یا گفتن ما خالف القرآن لم نقله، ما اصلا نمیگیم. و روایت از این قبیل زیاد هست. حالا سوال اینه، وقتی روایت میگه ما برخلاف قرآن حرف نمیزنیم، چطور روایت که خاص تخصیص میزنه عموم قرآن رو؟ و اینم یه نمونه دیگه، یه عام قرآنی داریم، روایت باید تخصیص بزنه، با این تخصیص دادن خلاف قرآنه. وقتی خلاف قرآنه فضل با علم جدار، نه اینکه تخصیص بزن. اگه تخصیص زدی عمل به روایت کردی یا عموم قرآن عمل نکردی. اینو چطوری حلش میکنی؟ اینو خیلی خوب باید جا بندازی. که ما مطمئنیم روایات برخلاف قرآن رو نباید عمل کنیم. این یه قانونه. حالا رسیدیم به این که یه عام قرآنی داریم، یه خاص خبری داریم و داریم بحث میکنیم و میگیم با این خاص تخصیص بزن عام را. اگه تخصیص داریم عمل کردیم به روایت، در حالی که ائمه ما گفتن عمل به روایات مخالف قرآن نکن. یه اشکال، یه اشکال تو رسائل خیلی مفصل آمده و جایست که یکی دو روز باید روش بحث بکنه، اما اینجا ظرف 5 دقیقه خدا رحمت کنه صاحب کفایه را، خیلی زیبا همه اینا رو مختصرن جواب دادن. اولین جواب اینه، گر روایت هایی که به ما قانون یاد داده گفته است بذار کنار روایات مخالف قرآن رو، منظور مخالفه به تباین است نه مخالفت به عام و خاص. ما دو جور مخالفت داریم با قرآن. یه جور مخالفه تباینی، قرآن میگه این کار رو بکن، روایت میگه این کار رو نکن، نمیگن مخالفه تباینی. اگه یه همچین روایتی رو پیدا کردیم قطعا این روایت رو میذاریم کنار. این همونه که ائمه علیهم السلام به ما گفتم این روایت رو عمل نکنیم، چون حالا راهش هم این است که گفتن عمل نکنید. میگن مخالفین ائمه که زیاد هم بودن، بنی امیه بودن و بعدا بنی العباس، یکی از کاراشون همین بود، روایت هایی میمدن نسبت میدادن به اهل بیت علیهم السلام که جایگاه این خاندان رو تضعیف بکن. این کارو میکردن. ائمه علیهم السلام جلو اینو خواستن بگیرن، میگفتن اگه خلاف قرآن روایت رو از ما دیدی بذارید به جدار. الان داریم میگیم کدوم مخالفت ها رو بزن به جدار؟ مخالفت به تباین الکلی، یعنی قرآن میگه این کار واجبه، روایت میگه این کار واجب نیست، حرامه، این رو بزن کنار، این روایت قطعا دروغه، قرآن عمل بکن. مظلومیت اهل بیت علیهم السلام واقعا ببینید چقدر هسته که میخواستن موقعیت ائمه رو بشکنن، تهمت بهشون میزنن. روایت هم داریم که میگیدن از امیرالمومنین علیه السلام سوال میکردن، هرچی از آن جواب میدادن میرفتن ضدش رو پخش میکردن، به همه میرسن گفتن امام اینو گفته، هرچی امام گفته من هم جرفی نزدن. وقت یکی از معیارها همین بود، گفتن اگه خلاف قرآن بود بدونید ما نگفتیم. یکی از کارهای دیگه که دشمنان میکردن هم این بود، میمدن کتابایی که اصحاب نوشته بودن، که میدونید 400 کتاب ما زمان ائمه داریم، این کتابایی که اصحاب نوشته بودن ازشون میگرفتن، گفتن به ما قرض بدید ما روایت رو بخونیم یاد بگیریم، یه هفته دیگه ما کتابتون برمیگردیم. و شیطنت میکردن کتابا که میگردن تو یه هفته، لا بلای روایته که تو کتاب بود در 20-30 تا روایت دروغی اضافه میکردن، بعد میدن کتاب برمیگردن به مؤلف، مؤلفم نمیمد بخونه که، خیال میکرد کتاب همونه، در حالی که 20-30 تا روایت دروغ توش اضافه شده بود. از این کار هم میکردن، لذا این که میگن املا میکردن و قبول نداشتن کتاب را به خاطر همین بود. اعمالی شیخ مفید و شیخ صدوق و شیخ طوسی، ما 3 تا اعمالی داریم، به خاطر همینه که دیگه شیخ طوسی کتابشون رو نمیدادن به این کسی و بگن برو 5000 و تو این کتاب برو هرچی هست از روش یاد داشت کن، میگفتن اعمالی، یعنی میگفتن من املا باید بیاد تو منزل من بنشین، من روزانه 100-200 روایت میخونم، اگه خوندم شما بنویس یاد داشت کن. و تو خوندن دیگه خود شیخ طوسی دست به خط خودشونو میشناختن. اگه لابلاش روایت دروغ بود میدونستن که این روایت خودشون ننوشتن، اینا خطش میزدن. یه دقت های این چنینی اصحاب میکردن، دشمنان هم این خواستت ها را از خودشون داشتن. اینا دلیل است برای اینکه اهل بیت علیهم السلام به ما میگفتن خبر مخالف قرآنی را عمل نکنی. ما تو کدوم مخالفت حالا میخوایم توضیح بدیم؟ مخالف خاص و عامی نه که الان بحث ماست. اگه قرآن عامه روایت خاصه. این اهل بیت نگفتن روایت رو بذار کنار، روایت های به توایون گفتن. اصلا ما میگیم روایت هایی که خاصه نسبت به عام قرآنی اسمش مخالفت نیست. یه قدم بیرین جلوتر میگیم اصلا این که مخالف که نیست که. چرا؟ به خاطر این که اخبار مخالف به عموم، مخالف عام قرآنی، این اخبار کثیر است جدا. اگه نگیم همه اخبار اینطوریست دوره همونطور که گفتیم، مثلا اگه 50,000 روایت داریم 49,000ش خلاف عمومات قرآنی میشه پیدا بکنیم برش. خب حالا بگیم 49,000 روایت کنار بذار، این بگفتن خلاف قرآن عمل نکن، اصلا این خلاف نیست، عام و خاص یه چیز متعارفیه. مثل که گوینده میگه اکمل علما، بعد یه مرتبه میگه لا تکمل فساق، این فساق از علما را اکرام نکن. یه امر عادی تخصیص میزنه عام را، اینا اشکالی نداره. اشکال دومش هم اونه که آخوند قبلن گفتن اینجا، حالا بگیم فراموش کردن، نه اینکه بگیم مخالف شدن، بلا کفایه زده هم میشه. باید بگیم مخالف قرآنی، مخالف عام و خاصی، اگه اسمش مخالفت باشه باید با خلاف تواتر هم نتونی تخصیص بزنی، در حالی که خلاف تواتری رو ما میتونیم با شخصیز بزنیم. یک نکته دیگه هم عرض بکنم، این خیلی نکته مهمی است، اینجا آخوند مطرح میکنن، میگن خیلی قوی است ما بگیم مراد اهل بیت علیهم السلام که گفتن ما مخالف قرآن حرف نمیزنیم، منظورشون مخالف واقعی است نه مخالف عام و خاصی. دارن چی میگن؟ میگن ما در واقع با خدا در نمیفتیم، خلاف کلام الهی ما حرف نمیزنیم. اینو میخواستن یاد اصحاب بدن. در نتیجه خلاف ظاهر قرآن حرف میزدن. الان بحث ما اینجا نتیجهش اینست. اهل بیت علیهم السلام آیا خلاف ظاهر حرف میزدن یا نه؟ میگیم بله میزدن. پس چی گفتن؟ مخالف القرآن لن نقله. دارن میگن مخالف واقعی کلام الله، ما مخالف با واقع کلام خدا هیچ وقت حرف نمیزنیم. ممکنه بگیم اینو میگن احتمالش زیاده که اصلا روایت اینطوری معنا کنه. بعدم یه فتعمل یه ففهم آخرش بیان میکنه. این کلام آخون قطعا ایراد داره. حالا ففهمشونو من ممکنه بگم، همین است که ما میخوام بگیم بهشون، احتمالاً از چیز دیگه بود اسم من نمیدونم، اما قطعا این دلیل درستی نیست. چرا؟ این که اهل بیت علیهم السلام میگن ما مخالف خدا حرف نمیزنیم، در واقع اگه مراد این باشه این وظیفه ای رو برای من و شما تعیین نمی کنه. این وظیفه ای خود معصومین رو داره بیان میکنه. این دارد میگه که معصومین علیهم السلام هیچ وقت خلاف خدا حرف نمیزنه. خب که درست نیست، هیچ وقت هم نمیگفت که شک توش نیست که. روایت ها که اینو نمیخواد بگه که روایت دارد وظیفه یه مردم ها تعیین میکنه. میگه مردم اگه برخورد کردید به یک روایتی که مخالف خداست، مخالف قرآنه، اینو بزنش به جدار. دارن وظیفه مردم ها تعیین میکنن، نه وظیفه خودشونو. وقت بینید اینا خیلی با هم فرق میکنه. اگه بخوایم کلام آخونده اینجا بگیم، این میشه که اهل بیت میگن ما در واقع با خلاف خدا حرف نمیزنیم. اگه اینو بخواید بگید، یه دونه روایت خلاف خدا هم نداریم ما. این که وظیفه ای رو برای مردم تعیین نمی کنید. لذا این کلام آخوند رو قطعا باید بذاریم کنایه، احتمالات رو نیاریم اینجا و بعد نهایت یه فتح هم روش بذاریم. اصلا همچی احتمالی وجود نداره. بلکه اهل بیت علیه السلام داشتن وظیفه مردم رو تعیین میکردن. به مردم میگفتن که شما وقتی برخورد کردی به روایاتی که دروغه، راه شناخت دروغ از صحیح اینه: یک، مخالف قرآن. پس دارن وظیفه مخاطب رو تعیین میکنن. خب مخاطب چطوری مخالفت رو بفهمه؟ مخالف واقعی که به در نمیخوره که. مخالفت های ظاهری، خب مخالفت ظاهری میره سر همون جواب اول که آیا مخالفت به توایان یا به عام خاص، اینو حل کنیم. ما میگم مخالفت به توایانه. هر روایتی رو دیدید که توایان کلی با قرآن داره بذار کنار، اما روایت هایی که تباین عام و خاصی داره، قرآن یه عام میگفت یه روایت تخصیص داده، اینه نمیشد گفت بزن کنار روایت های، بلکه به روایت عمل باید کرد. این هم این بس. یه بحث دیگه هم داریم راجع به بحث تخصیص و نسخ. این هم بحث مهمیه. حالا دو سه کلمه بیشتر نداره، اما چون نیازی به توضیح داره انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.